تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزانی شنونده، اینک نمایش آماده پخش است. بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. صدابردار مهدی اردستانی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
بدین ماجرا شادمان شدن که ابرهه و شاه حبش و معبد ایشان را نزد عرب و غیر آن حرمت شکسته شد. برخی پیران را اما گمان این بود که این داستانها خود پرداخته ابرهه است. چه وی بدین دستاویز خواهد که کعبه را ویران سازد تا عرب را دیگر خانه برای زیارت در مکه نباشد. پس ناگزیر رو سوی قله سوارد. آنگاه خبر آمد که ابرهه 60,000 لشکر گرد کرده است، چونان پرستو سیاه و برمثال دیوان هولناک و همچون سوسمار چابوک. اینان با 8 فیل قصد مکه دارند.
پس گفتم زونفر لشکری فراهم می آورد تا راه بر سپاه ابرهه ببندد. و این زونفر مردی بود مردانه و اصل او از همیر بود، آن شاهان که خود یمنی بودند و پیش از اریاد اندر یمن شاه بودند. از پیرامون مکه نیز جمعی به سوی او شتافتند تا بدین رزم یاریش کنند و گفتند که او 10,000 لشکر گرد کرده است. ابرهه اما در همشان شکست و زونف نیز خود اسیر گشت. ابرهه خواست تا جان از زونف بگیرد و اما ابرهه را گفت:
پادشاها، از کشتن من دست بدار و بدین بخشش خلقی بزرگ از یمنیان را وامدار خیش ساز. یقین که بود من از نبودم تو را بیشتر به کار آید.
ابرهه زیرک مردی بردبار بود، پس چنین کرد و از اون نفر به اسیری با وی همراه شد. چون سپاه ابرهه به سرزمین خسعم رسید، گفتند که نفیل بزرگ قبیله خسعم راه را بران گرفته است و این خسعم خود دو تیره بود، شهران و ناحس، و اندر این دو تیره 50,000 خانه بود. نفیل از ایشان 10,000 جنگاور گرد کرده بود. خسعمیان نیزم ما مغلوب ابرهه گشتند و نفیل به اسیری درآمد. ابرهه خواست تا نفیل را بکشد. نفیل او را گفت:
ای ابرهه، تو مقدار مرا اندر عرب دانی، از پس من 50,000 خانه است. به عفو من جمله ایشان را بنده خیش توانی کردن. مرا امان ده تا با تو همراه شوم و در زمین عرب سپاهت را راه بنمایم، که سرزمین عرب بی بلد راه نتوان رفتن. من خود فیل دیدم، هر فیل چند 10 شتر آب نوشد. بدان راه دراز یمن تا مکه بلدی خبره می بایست تا چشمه ها و آبگیرها را بشناسد و به ابرهه بنماید، تا سپاه و فیلان آن به تشنگی گرفتار نیایند و هلاک نشوند.
پس لابد بدین اندیشه ابرهه چنان کرد که نفیل خواسته بود و از کشتنش دست داشت. نفیل نیز ابرهه را تا طائف بلدی کرد. بدینگاه محمد لبخندهی محزون بر لب آورد و گفت: بدان روزگار که به صحرا با دایه ام حلیمه بودم، طایفه ایشان هر بهار به نزدیک طائف بار می افکند. بدین دوران گاه شوی حلیمه به طائف می رفت و ما را میوه های گونه گون می آورد. برکه به مهر دستی بر سر او کشید و گفت:
من نیز یک چند به طائف بودم. آبادی است بس بزرگ بر زمینی بلند به میانه یکی دره. هوایش لطیف و آبش بسیار است، چندان که گویی یکی از شهرهای کشور شام را بدین سرزمین خشک آوردند. باری طائفیان از در مدارا با ابرهه در آمدند. بزرگ آنان مسعود پسر معتب با جمعی از اشراف شهر او را پیشواز رفتند و گفتند:
شهریارا، ما همه بندگان و فرمانبرداران توییم و از ما کسی را با تو ستیزی نیست. چه شاه از بحر ویران ساختن شهر و عبادتگاه ما نیامده است.
و مقصود ایشان بتخانه بوتلات بود که جایگاهی در طائف بود و عرب آن را بزرگ می داشت. ابرهه خرسند شد. پس سپاه او چندی در طائف ماند و خستگی راه را از تن گرفت. طائفیان نیز ایشان را نیکو داشتند و آنچه از طعام سپاه و علوفه و آب چهار پایان و فیلان لازم بود به کمال به دیشان دادند.
آنگاه چون ابره قصد مکه کرد، مردی از خیش را با وی روانه ساختند تا بلد راه او باشد و او را نام ابو رقان بود.
مکیان را بیمی بزرگ بر دل افتاد، چه از طایف تا مکه 12 فرسنگ بیش راه نبود. از بزرگان عرب جمعی به سوی ابرهه رفتند و گفتند
سلس دام ها و چارپایان و جمله دارایی دیگر ما و قبیله ما را بستان و از ویرانی کعبه دست بازدار.
ابرهه اما رضا نداد. همه را بیش سخن فیلان بود. بیشتر عرب تا بدان روزگار فیل ندیده بود. بدین سبب این حیوان ایشان را بس شگفت در نظر می‌آورد.
پیکرش چونان یکی تپه و بلندای قامتش چند عمارتی است.
پاهایش به ستون‌های عظیم همانندند.
بینیش را گویند چون لوله است کلفت و چندان دراز که تا زمین می‌رسد. چون در خشم شود بدان درختان تناور را از ریشه بر می کند و به دورها می افکند.
یا آن را دو دندان است به بزرگی چند یک شمشیر. جمعی نیز از نعرش می گفتند که از بیم بند از دل شجاع ترین مردان می گسست.
سپوتا چندان از هیبت فیلان گفتند که جامانده دلیری مردان نیز رفت و جمله نومید و ترسان و درمانده شدند. زمان امتحانی سخت فرا رسیده بود. نیاید عبدالمطلب اما مردم را به پناه بردن به کعبه می‌خواند. او تا بیم از دل ایشان ببرد قصه آن سه شاه پیشین یمن را می‌گفت که آنان نیز قصد کعبه را داشتند اما بدین کار توفیق نیافتند. بدان هنگامه هول و خطر اما هیچ کس را گوش شنوای این سخنان نبود. برخی نیز او را پاسخ می گفتند که هرچه بود آن شاهان خود عرب و از ما بودند. این اما سیاه و حبشی است و بر عرب تعصبش نیست. دیگر اینکه آنان را فیلی نبود. ابرهه را فیلانیست مهیب چونان قله کوب‌های عظیم و ما از آنها ایمن نیستیم. چون بیشتر مردم رفتند نیاید عبدالمطلب گفت
من از خداوند این خانه شرم دارم که از حرم او بگریزم. جملگی نیز اگر بروید من بر جای میمانم تا صاحب خانه میان من و اینان حکم کند.
پس بزرگان شهر را به دار و ندوه گرد کرد تا رأی ایشان را هم بداند. جمله گفتند
ما را یارای ایستادن و جنگ با سپاه فیل نیست. همان به که شهر را وانهیم و جان خیش را بدر بریم.
دینگاه خبر آمد که سپاه ابرهه به مغمس رسیده و بدان جا بار افکنده است. چه بدان محل مردانی از عرب به فرصتی ابو رقال را کشتند و این مغمس به دو منزلی مکه بود.
این خبر به نیایت رسید، عشق در چشم آورد و آن را به فال نیک گرفت. دیگر مکیان نیز بدین خبر شاد شدند و کشندگان ابورقان را ثناها گفتند. چه به همان دم که خبر رسید ابورقال بلد راه سپاه ابرهه شده است، پیر و جوان او را لعنت فرستادند و نفرین ها کردند. از آن پس نیز هر که از عرب بر گور او می‌گذرد لعنتش می‌کند و بر گورش سنگ می‌اندازد. و اینک آن گور دوچند تپه‌ای شده است از بسیاری سنگ که بر آن افکنده‌اند. بدان روز پیکه از سوی ابرهه به مکه آمد و نشان از بزرگ شهر می‌گرفت. او نیایت را گفت:
ابرهه شهریار یمن، مرا روانه ساخته تا شما را پیغام دهم که او را با مکیان کاری نیست. مردم اگر با وی نستیزند او به ویرانی کعبه بسنده خواهد کرد.
او را بگو ما را یارای برابری و جنگ با سپاه تو نیست. این بنای مقدس خانه خدا و خانه دوست راستین او ابراهیم است. خداوند خانه اگر خواهد تا خانه خود و دوست خیش را نگاه دارد تواند، اگر هم آن را فرو گذارد که ما هیچ نتوانیم کردن.
پیک بازگشت و آن مردم که باقی بودند نیز از مکه بیرون رفتند. تنها نیای تو بود و شهر.
جمله رفتند، مکه ماند تهی، خاموش و غمزده، و عبدالمطلب با بغض گلوگیر خیش. عبدالمطلب روانه کعبه شد. چنگ در سیاه پوشش رنگ باخته از آفتاب زد و به راز و نیاز شد.
بار خدایا، بندگان تو دارای خیش را برگرفتند تا دست دشمن خود را از آن کوتاه سازند. تو نیز دست دشمن خیش را از خانت کوتاه فرما. پروردگاران، اینک جمله درها بسته و چراغ همه امیدها فرو مرده و ما را جز تو امید نمانده است. خدایا مگذار صلیب آنان بر خانه تو غالب شود و شوکت و قوت ایشان بر شکوه و قدرت تو پیشی گیرد. ای روا کننده حاجت و برطرف سازنده محنت، ای که دانای اسرار نهان و در هم کوبنده جبارانی، ما را در برابر این سیل بنیانکن حمایت کن. بار پروردگارا، اینان با جمله خطاهای خیش بندگان و کنیزان تو اند که پیرامون حرمت منزل گزیدند. اگر تو خانه و حرم خیش فرو گذاری تا دشمنان ویرانش سازند، پس ما را بفرمای تا زن پس تو را به کجا پرستش کنیم.
عبدالمطلب بدان روز چندان گریست که چون ساعتی دیگر همسرش سمرا او را دید، دیدگانش هنوز سرخ و برآمده بود. غروبگاه عبدالمطلب را خبر آوردند که جمعی از سپاه ابرهه 200 شتر از او را گرفته و با خیش بردند. دیگر روز او با جماعتی از فرزندان و خیشان راهی اردوگاه ابرهه شد. آنجا به سوی زونفر رفت که با وی پیشینه دوستی داشت. او زونفر را گفت:
به این گرفتاری که ما را رسیده از تو آیا هیچ ساخته است؟
عموزاد، چون من این که خود اسیر و هر دم منتظر است که بامداد یا شامگاه وی را بکشند، چه توانت کردم؟
پس مرا راهی به نما.
آن فیلبان که فیل بزرگ را راند صاحب خبر ملک است. او را نام اونیس است و هر روز خبر سپاه به ابرهه برد. مرا با وی در دوستی سابقه است. باشد تا او شفیع تو پیش ابرهه شود.
زونفر به نزد اونیس رفت و قصه را باز گفت. پس افزود:
ای اونیس، ما را با قریشیان سابقه در خویشی است و این عبدالمطلب رئیس مکیان و بزرگ قریش و صاحب کاروان مکه به کوه و دشت است. اندر همه عرب بخشنده تر از او نیست و به سخاوت با باد شمال برابری می کند. هماره مستمندان را طعام می دهد و از زیادی آن حیوانهای وحشی و پرندگان کوه و دشت را نیز طعام می فرستد. اینک نگاه کن تا می توانی شترانش را باز پس گیری؟
من شرح این صفتهای او را نزد ابرهه خواهم داد و وی را رخصت دیدار خواهم گرفت. داستان شتران را خود به ابرهه بازگوید.
بر نقطه بلند به میانه لشکرگاه خیمه قبه‌گون از دیبای سرخ برپا بود و بر فراز آن پرچم نبرد به اهتزاز بود. این پرچم نیز سرخ بود و برمیانش نقش یک صلیب داشت به رنگ زرد. و اندرون ابرهه بر تختی تلاکو و جواهر نشان بر یکی بالش از پر قو تکیه داشت. چون خبر آمدن بزرگ مکه به دور رسید، برخاست و تاج بر سر نهاد و ردای شاهی بر دوش افکند تا هیبتش در دل عبدالمطلب افتد. پس وی را بار داد.
دوستان گرامی، آرزو دارم همیشه تنتان سالم باشد. بریم تکراری راز تندرستی را بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر شفاست. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. امیدوارم حالتون خوب باشه و ما رو با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های راز تندرستی همراهی بفرمایید. دانستنی‌های درباره شیرینی و بیسکویت‌های کرمدار در این قسمت بررسی میشه. سرکار خانم دکتر مینو رستگار هم کارشناس برنامه که صحبتاشون در ادامه تقدیمتون خواهد شد. یکی از قدیمی ترین و پرطرفدارترین خوراکی های موجود در سراسر دنیا خانواده بیسکویت ها و شیرینی ها هستند. این خوراکی ها از دو سه قرن پیش تولید می شدند و از همان زمان نیز مورد استقبال مردم در سراسر دنیا قرار گرفتند. شیرینی های کرمدار از پرکالری ترین و چرب ترین شیرینی ها هستند. معمولا هر عدد از این شیرینی ها از دو قسمت شیرینی یا بیسکویت و یک لایه خامه پرچرب تشکیل شدند. بنابراین مصرف آنها به هیچ وجه به افرادی که چربی یا قند خون دارند توصیه نمی شود. افرادی هم که از اضافه وزن و چاقی رنج می برند باید تا حد امکان دور شیرینی های کرمدار را خط بکشند. اما کسانی که لاغری مفرط دارند و می خواهند کمی وزنشان را بالا ببرند می توانند با چای عصرانه‌شان یکی دو عدد از این شیرینی های کرمدار هم میل کنند. معمولا در تهیه شیرینی های رژیمی یا مخصوص دیابتی ها از روغن استفاده می شود، اما تولید کنندگان به جای شکر از شیرین کننده های مصنوعی استفاده می کنند. شیرین کننده های مصنوعی حدود 300 برابر بیشتر از قند و شکر معمولی است و به همین دلیل به خانواده ها توصیه می شود برای پیشگیری از شیرین شدن بیش از اندازه زائقه‌شان تا جایی که می توانند فریب تبلیغات را نخورند و سراغ شیرینی های رژیمی نروند. چربی موجود در این شیرینی ها هم برای بدن مضر است. انواع شیرینی های سبوسار از آرد کامل تهیه می شود و به همین دلیل هم فیبر آنها از سایر شیرینی ها بیشتر است. فیبر بیشتر شیرینی های سبوسار باعث شده است متخصصان تغذیه مصرف یک تا دو عدد از آنها را به عنوان عصرانه یا سایر میان وعده ها به افرادی که قصد کم کردن وزن دارند توصیه کنند. البته ناگفته نماند که شیرینی های سبوسدار هم دارای کالری هستند و مصرف بیش از اندازه آنها هم باعث بالا رفتن وزن می شود. صحبت‌های کارشناسی و تخصصی سرکار خانم دکتر مینو رستگار دکترای تغذیه رو به اتفاق می‌شنویم.
به طور کلی کرم ها یا کرم فیل ها در واقع یک طعم دهنده خیلی خوب در صنعت غذا هستند و بسیار پرکاربردن در صنعت قنادی، کیک پزی، شیرینی پزی و خیلی مورد استفاده هستند. اگه بخوام ترکیبات اساسیشون رو نام ببرم، باید اشاره بکنم به شکر، شیر، آب، آرد و نشاسته. البته در برخی فرمولاسیون ها از ژلاتین یا تخم مرغ و کره هم استفاده میشه و در کنار این یک طعم دهنده ای عمدتاً هست. معمولاً که خیلی وقتها وانیل هست پایه اصلی، اما به هر حال سلیقه و ذائقه ها متفاوت. افراد عملاً دوست دارن که در واقع با طعم های متفاوت شیرینی‌جات رو امتحان بکنن. به همین جهت هستن کرنفیل هایی که طعم در واقع کاراملی داشته باشن یا از عسل استفاده شده باشه، طعم زعفران، نارگیل، موز، کاکائو و امثال هم که میتونن ذائقه افراد مختلف رو تامین بکنن، که خب قطعا باید این کرنفیل ها ویژگی هایی رو هم داشته باشن. یکی از این ویژگی ها بحث همون در واقع روان بودن یا ویسکوز بودن یا بحث سفت بودنش هستش. این برمیگرده به فرمولاسیون این کرنفیل ها. به عنوان مثال درصد آبی که در فرمولشون استفاده میشه، از مایعاتی که استفاده میشه، یا شکر. حتی اگر که درصد شکر در فرمولاسیون کرنفیل زیاد باشه، بافت کرم یک مقداری شل‌تر خواهد بود، یا برعکس اگر درصد شکر کمتر باشه، بافت کرم سفت‌تر هست و منسجم‌تر. بحث آرد مصرفی، مقدار پروتئینی که در آرد هست که نام علمی گلوتن رو داره، هر چقدر که آرد در واقع ضعیف‌تر یا قوی‌تری باشه، میتونه جذب آبش متفاوت باشه. هر چقدر که گلوتن آرد کمتر باشه، یعنی آرد ضعیف‌تر باشه، جذب آب هم کمتر خواهد بود و شما کرم روان‌تر و ویسکوزتر یا اصطلاحاً شل‌تری دارین و برعکس. همینطور نسبت نشاسته و آب هم میتونه روی این در واقع میزان روان بودن بافت در کرنفیل تاثیرگذار باشه، که اینو به فراخور شیرینی که قرار هست این کرنفیل رو داشته باشه تامین و تنظیم میکنن، که در فرمولاسیون به این ترتیب قرار بگیرد. باید سعی بکنیم که بحث ترکیباتی که شیرین کننده های زیادی رو در خودشون جای دارن رو در رژیم غذاییمون کمتر کنیم، به جهت بحث کالریزایی که دارن، به جهت در واقع تاثیرات منفی که میتونن روی بحث سلامت افراد داشته باشن. مضاف در اینکه خیلی از افراد ممکن هست که درگیر بیماری های زمینه‌ای مثل بحث دیابت باشن، خب براشون محدودیت های بیشتری رو خواهد داشت. به هر حال کالریزایی مضاعفی دارن به خاطر درصد چربی هم که در کنار حالا اون ترکیبات قندی دارن، که باز اون هم میتونه تاثیرات نامطلوبی رو بر سلامت افراد داشته باشه. عمدتاً اگر بشونن که این ترکیبات رو به میزان کمتر در رژیم غذاییشون داشته باشن، قطعاً رژیم سلامت محورتری رو دنبال خواهند کرد و این با ارزشه. در مورد کلیه ترکیبات غذایی، بهتر هست و ایدئال‌تر هست که به صورت تازه مصرف بشن تا اینکه بخوان طولانی مدت نگهداری بشن، چرا که به هر حال وقتی نگهداری ترکیبات غذایی مشمول مرور زمان میشه، به مرور زمان این افت کیفیت اتفاق میفته. پس بهتر هست که اگر در مورد شیرینی صحبت میکنیم، اولا که بر حسب نیاز مصرف خرید بکنن، نه بیشتر از اون، و این رو به صورت تازه خرید داشته باشن. از نگهداری طولانی مدتش در واقع خودداری بکنن، چون به هر حال ویژگی های کیفیش تحت تاثیر قرار میگیره. در زمان خرید، قبل از اینکه اصلا خودشون بخوان نگهداری رو داشته باشن، توجه بکنن که محل عرضه آیا به شرط نگهداری و عرضه محصول دقت کرده یا نه. عمدتاً شیرینی های کرمدار بهتر هست که تو شرط یخچالی نگهداری بشن، به جهت کرمی که دارن و ترکیباتی که دارن به هر حال مستعد به فساد و کفک زدگی میتونه باشه اگر شرط نامناسب نگهداری باشه. در منزل هم ایدئال هست نهایتاً در عرض 1 الی 2 روز مصرفش اتفاق بیفته و حتما در یخچال در ظروف دربسته، ولی توصیه من این هستش که کمتر مدت زمان طولانی رو بخوان برای نگهداری این محصولات داشته باشن و کمتر سعی بکنن که در معرض هوا باشه و ترجیحاً در دمای یخچال. خیلی از افراد که علاقمند هستن به بحث پخت شیرینی و کیک در منزل، اما الان امروز روز به خاطر شرایط پاندمی کرونا، خب این مسئله مقداری گسترده تر شده. افراد ترجیحشون این هستش که شیرینی ها رو خودشون در منزل تهیه بکنن و هم تبدیل شده به یک کار خلاقانه و سرگرم کننده و همین که براشون یه آرامش خاطری رو به همراه داره که خودشون دارن تولیدش رو انجام میدن در منزل. خب نکته ای که هست قطعاً به بحث کیفیت مواد اولیه دقت داشته باشن که مواد اولیه با کیفیت مصرف بشه، حالا اون بر حسب فرمولاسیون دوزی که استفاده میکنن در جای خودش. بحث نکات بهداشتی رو داشته باشن، این خلاقیت باعث نشه اگر قرار هستش که ما برسیم به یک ویژگی کیفی از ترکیباتی استفاده کنیم که ممکنه اینتراکشن یا تقابلش با ترکیبات دیگه به طوری باشه که اثر سوء و منفی داشته باشه روی ماهیت اون محصول. به عنوان مثال در مورد شیرینی‌های کرمدار، اون بحث قوام آمدن کرم زمان بره و مشمول یک هم زدن مداوم، اما افراد عمدتاً سعی میکنن که بیان از نشاسته بیشتر در فرمولاسیون کرم فیلشون یا از آرد بیشتر استفاده بکنن که کلن از ماهیت اون کرم فاصله میگیرن و نمیرسن به اون ویژگی مطلوبی که مد نظرشون هست. به طور کلی توصیه‌ام این هستش که به هر ترتیب اگر هر شیرینی رو در دستور کار دارن که در منزل تهیه بکنن، حتما از شیرین کننده های کمتری سعی بکنن که بهره ببرن، همینطور از ترکیباتی که بیس چربی و پایه روغنی دارن، به عنوان مثال کره‌ای که استفاده میکنن، روغنی که استفاده میکنن، اینها رو محدود کنن، شیرینی ها کم شیرین تر باشه. یه باور غلط رو همینجا بخوام راجع بهش صحبت بکنم، پیشفرض ذهنی یک سری از افراد اینه که اگه یه شیرین کننده طبیعی شد، هر چقدر که میخوان میتونن ازش مصرف بکنن، که این اشتباه هست. به هر حال شیرین کننده ها کالریزایی خودشون رو دارن. آرد سوخاری در حقیقت تکه های ریز شده و خشک شده نان هستش که برای تمدار کردن یا مطلوبیت بخشیدن به ظاهر محصول ازش استفاده میشه. و برای آماده سازی آرد سوخاری این محصول رو عمدتاً دو بار تحت فرآیند حرارتی خیلی بالا در صنعت قرار میدن. دفعه اول یک حرارت 165 درجه ای و بعد 200 درجه سانتیگراد به ترتیب در 5 الی 10 دقیقه و این تو این درجه از حرارت رطوبت تا حد خیلی زیادی حذف میشه و اون بافت و رطوبت استانداردی که مد نظر هست از آرد سوخاری تامین میشه. اینکه قرار باشه این از نانهای خشک شده تامین بشه، میگم شاید یه باز باور ذهنی نادرسته که شاید اون نانی که ازش این آرد درست شده ویژگی‌های خوبی نداشته، نکنه فاسد شده بوده، یا مثلا فاسد که نمیشه، عملاً شاید کپک زده بوده یا هر چیزی. نه، به این شکل نیست. واقعا در صنعت در تولید ممکنه که شما مثلا یک نانی دفرمه بشه یا توی قالب به درستی قرار نگیره یا به هر حال به شکل نان قابلیت استفاده رو نداشته باشه. این رو به فرآیند تولید برمیگردونن و توی یک فرآیند حرارتی مجدد قرارش میدن و به آرد سوخاری تبدیلش میکنن و این از این بابت میتونیم بگیم که به هر حال بیس فرمولاسیون آردهای سوخاری بله ترکیبات نان هست، ولی اینکه دقیقاً بخواد از نان خشکی که بیکیفیت باشه تامین شده باشه، نه، به این شکل واقعا نیست. اما در واقع یک فرآیند مجددی در کارخانه روش اتفاق میفته، بسته‌بندی میشه، عرضه میشه و در اختیار افراد قرار میگیره. اگر واقعا قرار باشه که بحث کیفیت برامون مطرح باشه، بحث تازه استفاده کردن از ترکیبات غذایی برامون مطرح باشه، ایده‌آل‌ترین حالت اینه که اینها روزانه تامین بشن و به صورت روزانه مصرف بشن.
سپاسگزارم از یکایی که شما عزیزان، امیدوارم مطالبی که ارائه کردیم مورد استفادتون قرار گرفته باشه. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، در این لحظه ویژه برنامه شهادت امام هادی علیه السلام را با همدیگر میشنویم.
شده دوباره دلم کبوتر این حرم، بکی بگم غیر تو دردامون غمهامون تو غربت سامرات میون صحن و سرات، دلم میخواد بشینش ببینی عشقم و یا مولا. تو ماه آسمون دنیایی، امام همه غریب وسط بارونه، پناه دلای پریشونه.
نور هدایت، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام.
دوست دارم اسمت رو که رمز عبور آسمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، در شب و روز سال روز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرار داریم. جا دارد فرارسیدن این ایام غمبار رو خدمت همه شما دوستداران خاندان رسالت تسلیت و تعزیت عرض کنم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا دقایقی با شما همراه باشم.
رودوش آقامون یه شال ماتمه، گریون این شبا مهدی فاطمه، مهدی فاطمه. چقدر گرفته بوی غم هوای سامرا، میتپه دلم تو این شبا برای سامرا. داره حس میشه صدای مادر شکست پر که میریز عشق توی صحن و سرای سامرا. چقدر گرفته بوی غم هوای سامرا، میتپه دلم تو این شبا برای سامرا. داره حس میشه صدای مادر شکست پر که میریز عشق توی صحن و سرای سامرا.
دوستان ارجمند، این روزها تمام شهر سامرا در عزای شهادت امام هادی علیه السلام سیاه پوش شده. این روزها خیلی مشتاقان و ارادتمندان به سوی حرم امام هادی علیه السلام برای عرض تسلیت و عزاداری در حرکتند. سامرا بارگاه دو امام بزرگوار، امام هادی علیه السلام و فرزندش امام حسن عسکری علیه السلام است. اینک به مناسبت سالگرد شهادت امام هادی علیه السلام، این زیارتگاه پرنور مملو از زائران است. زائران دست ارادت بر سینه دارند و در سوگ حضرت عزاداری می کنند. در چنین روزی، هنگامی که خورشید اشعه تابناک خود را بر روی زمین گسترد، خبر شهادت امام علی النقی علیه السلام ملقب به هادی قلب بسیاری را محزون کرد. امام بزرگواری که مشهورترین لقبش هادی به معنای هدایت کننده است. دوستان ارجمند، امام هادی علیه السلام در نیمه ذی‌الحجه سال 212 هجری قمری در اطراف مدینه چشم جهان گشود. ایشان بعد از شهادت پدر بزرگوارشان حضرت امام جواد علیه السلام، مسئولیت رهبری مسلمانان را به مدت 33 سال بر عهده داشت. دوران زندگی امام هادی علیه السلام معاصر با چند تن از خلفای عباسی از جمله متوکل بود. در آن دوران جامعه از نظر سیاسی دچار اختناق شدید بود به دلیل شیوع فساد در جامعه و عدم شایستگی حاکمان بنی عباس از اقتدار آنها کاسته و بر نارضایتی مردم افزوده می شد. امام هادی علیه السلام در معرفی سیمای تابناک اسلام اصیل و افشای خطوط انحرافی که در جامعه جریان یافته بود تلاش بسیاری کرد. آن حضرت با استدلال و منطق به مبارزه با عقاید و اندیشه های انحرافی پرداخت. شرکت در جلسات مناظره نیز بخشی از روش‌های حضرت در بیان حقایق دین اسلام بود. در این مناظرات دانشمندان بزرگان روزگار چون ابن سکیت و یحیی ابن اکثم نیز حضور داشتند و شاهد برتری دانش و تبحر حضرت در علوم مختلف بودند. رابطه امام هادی علیه السلام با مردم کاملا برخلاف رابطه بود که حاکمان سلطجو با زیردستان خود داشتند. در آن عصر فرمان روایان قدرت طلب بی اعتنا به نیازهای مادی و معنوی مردم در خوشگذرانی و هوسرانی بوتور بودند. اما امام هادی علیه السلام بهترین عمل را خدمت به مردم و تلاش برای رشد و ارتقاء فکری آنها می دانست. ابن شهرآشوب از مورخین اسلامی در کتاب مناقب می نویسد او خوشقلب ترین و راستگوترین مردم بود. هنگامی که سکوت می کرد چهره آن حضرت ابهت خاصی داشت و چون سخن می گفت همه مجذوب کلام شیرین و شخصیت تأثیرگذار آن حضرت می شدند. امام هادی علیه السلام برای ارتباط با اقشار مختلف مردم تدابیری خاص اندیشیده بود که یکی از آنها ایجاد شبکه‌ای از نمایندگان و وکلا بود. این شبکه می توانست پیوند مستمر امام با پیروانش را در اقصا نقاط جهان فراهم سازد و آتش علمی و فکری مردم را از سرچشمه اصلی سیراب کند. شبکه نمایندگان امام برای نظم بخشیدن به جریان فکری اصیل اسلام به وجود آمد و کارکردهای بسیار تأثیر گذاری داشت. روشی که بیشتر در این شبکه مورد استفاده قرار می گرفت نوشتن بود. پیام رسانی گسترده و در این حال مخفی امام هادی علیه السلام به صورت نامنگاری از طریق پیک های مورد اطمینان به نقاط مختلف انجام می شد.
چشمم ره گریه باشد چشور و بساطی به پا شد به یاد عزیزان زهرا دلم راهی سامرا شد به چشمم ره گریه باشد چشور و بساطی به پا شد به یاد عزیزان زهرا دلم راهی سامرا شد عجب سامرای غریبی حریمش به رتبه رفیع است به سوزد دل گریه کن ها
دوستان عزیز همچنان با ویژه برنامه نور هدایت به مناسبت سال روز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام با شما همراه هستیم. عزیزان شنونده، یکی از آثار ماندگار امام هادی علیه السلام زیارت جامع کبیره است که از قوی ترین سنت‌ها برای شناخت امامان و معرفی مقام امامان اطهار علیهم السلام به شمار می آید. اهمیت این زیارت زمانی آشکار می شود که با دوران پیشوای دهم بیشتر آشنا شویم. در آن زمان عده‌ای در ستایش عظمت اولیای الهی مبالغه می کردند و گاه امامان را تا حد خدایی بالا می بردند و گروهی را به خود جذب کرده بودند. امام هادی علیه السلام با تکذیب سخنان این گروه و اعلام بیزاری از آنها زیارت جامعه را با بلاغت کامل آموزش می دهد تا به وسیله آن بتوان هر یک از امامان را شناخت و زیارت کرد. زیارت جامعه امامت را رمز و راز فلسفه سیاسی اسلام می داند و به همه مؤمنان یادآوری می کند که حکومت عدل الهی از آن پیشوایان معصوم است. موسیقی همراهان شنونده، در طول تاریخ شاهدیم که اهل بیت پیامبر در هر جا که قرار داشتند وجودشان منشأ خیر و مرکز توجه مردم بود. این توجه و گرایش همواره عامل نگرانی حاکمانی بود که به ناحق بر اریکه قدرت نشسته بودند و خود را فرمان روایان شایسته مردم معرفی می کردند. چنانکه متوکل خلیفه عباسی با اینکه فرسنگ ها دور از شهر مدینه و در سامر را در عراق کنونی اقامت داشت، اما به طور مرتب توسط مأموران خود فعالیت های امام هادی علیه السلام را در مدینه کنترل می کرد تا مبادا دلهای شیفته به آن حضرت روزی به کانون خطرناکی برای حکومت تبدیل شوند. او بارها دستور داده بود که مأموران در مدینه خانه امام هادی علیه السلام را تفتیش و بررسی دقیق کنند. دوستان ارجمند، یحیی ابن حرثمه یکی از مأمورانی بود که به بازرسی خانه امام پرداخت. او که میپنداش امام در منزل خود اسلحه و ساز و برگ نظامی جمع آوری کرده، با شگفتی به این نکته پی برد که امام هادی علیه السلام به دلیل جایگاه دینی و علمی بلندش مورد خشم متوکل قرار گرفته است. یحیی ابن حرثمه درباره احساس خیش چنین میگوید: من در خانه امام هادی علیه السلام چیزی جز قرآن و کتب علمی نیافتم. این موضوع باعث عظمت و وقار امام هادی علیه السلام نزد من شد. من شنیده بودم که او انسانی پارسا و شریف است، اما از نزدیک ایشان را ندیده بودم. او شخصیتی بود که حب دنیا در وجودش راه نداشت و کردار نیک او مرا مجذوب خود کرد. به همین دلیل زمانی که ایشان به اجبار از مدینه به بغداد فراخوانده شد، تصمیم گرفتم که شخصا در خدمت ایشان باشم و با احترام رفتار کنم. دوستان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت www.parstoday.ir اطلاعات، برنامه ها، اخبار و رویدادها را در رادیو تاجیکی صدای خراسان دنبال کنید. این برنامه و سایر برنامه های تولیدی این رادیو نیز به طور مرتب بر روی این سایت قرار می گیرد. خلفای عباسی می‌خواستند با دور نگه داشتن جامعه اسلامی از اندیشه‌های امام هادی علیه السلام راه را برای رواج بدعت‌ها و کژروی‌ها در جامعه هموار سازند تا بدین طریق حکومت خود را حفظ کنند. امام هادی علیه السلام نیز در مقابل همواره دسیسه‌ها و عوام فریبی‌های حاکمان را افشا می‌کرد و در موقعیت‌های مختلف نقاب از چهره ظالمانه حاکمان ستمگر برمی‌داشت. ایشان مردم را از هر گونه همکاری با حکومت ظلم برحذر می‌داشت، چرا که به تقویت پایه‌های ظلم می‌انجامید. به همین دلیل خلفای عباسی وجود مقدس امام هادی علیه السلام را مانعی بزرگ در مقابل مقاصد و زیاده‌خواهی‌های خود می‌دانستند. کینه آنان نسبت به امام به اشکال گوناگون بروز می‌کرد، به طوری که معتز عباسی که بعد از متوکل بر اریکه قدرت نشست، در صدد دسیسه‌ای برآمد تا آن حضرت را از سر راه خود بردارد. او این قصد شوم خود را در سال 254 هجری قمری در چنین روزی عملی ساخت. اگرچه نور وجودی امام هادی علیه السلام به خاموشی گرایید، اما آن گرامیان همچنان که حضرت خود در زیارت جامعه فرموده، منبع لایزال علم، امامان هدایت، چراغ‌های شب تار، بنیان تقوا و صاحبان خرد هستند. از همین رو سیره و گفتار ایشان هنوز بعد از گذشت قرن‌ها تأثیر زیبای معنوی خود را بر دل و جان تشنگان حقیقت می‌گذارد و راه از بیراهه می‌نمایاند. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه نور هدایت به مناسبت سال روز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام، نبیره بزرگوار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رسیدیم. امیدوارم مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند کریم می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین لحظه برنامه های ما به پایان میرسد و از خدا آرزومندم که همیشه تنتان سالم باشد. انتهای شب نگرانی هایتان را به خدا بسپارید. آسوده بخوابید. خدا بیدار است. شبتان بخیر و سرشار از آرامش آسمانی. تا برنامه های دیگر، خداوند نگهدارتان.
خوابت نمیبره، ازت نمیگذره، شکنج آوره همین عشق. خوابت نمیبره، ازت نمیگذره، شکنج آوره همین عشق. دل هره که میگی با خوده نباشه بهتر،
تو در کنار خودت نیستی، نمیدانی که در کنار تو بودن چه عالمی دارد.
همه دنیای من با تو پر از دلشوره ای خوبه، نگاهم با تو آروم و جهانم بی تو آشوبه. نگو که سهممون از عشق به جز زخمای کاری نیست. نترس از روزگاری که آخ به رسمش اعتباری نیست. غمگین نشو از رسم این دنیا، دنیای جای تلخ و شیرینه، گاهی پر از لبخند ها